بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 355 سطر اول، الفصل السادس. فیانه تامون بل فوق تام و خیرون و مفید و کل شیء بعده و انه حق و انه عقل محض. در این فصل ششم، چنانچه از عنوان پیداست، چندین مطلب ذکر میشه. این که خدا تام است بلکه فوق و تمام است، که این بحث در مقاله چهارم هم آمده بود، در این مقاله مختصرا تکرار میشه. دومی که واجب تالا خیر محض، سومی که حق، چهارم عقل محض، پنجمی که عالم به ذاتش هست، عالم به معدا، معدا هم هست، چه کلیات چه جزئیات، منتها در علمش به جزئیات تفصیل، به صورتی عالم به جزئیات و به صورت دیگر عالم به جزئیات نیست، و عالم به جزئیات نبودن برای او نقص نیست بلکه کماله، چون اصل علم به جزئیات ما نفی نمی‌کنیم، نحوه خاصی از علم به جزئیات رو نفی می‌کنیم. خدا جزئیات رو علاوه بر عقلانی، علاوه بر تعقل عالم است، علاوه بر احساس عالم نیست. این احساس کمال ماست، کمال خدا نیست. این ان شاء الله بعدا بحث میشه. و این که معروف شده که مشا منکر علم خدا به جزئیاتن باطله، بچا متفق به علم خدا هستند، منتها نحوه علم رو قبول ندارن. به تعبیر خودشون میگن الان نحوه جزئی عالم نیست، الان نحوه کلی عالم هست. انشالله اینا بحث میشه. این پنج تا مطلب تو این فصل میاد. البته به ظاهر مطالب شش تاست، من یکیشو ذکر نکردم به خاطر اینکه اون رو دنباله به یکی دیگه ملحق کردم. در بحث خیریت، خیر رو دو معنا می کند، یکی این که واجب تعالی خیر است، یکی این که مفید و کل شیئنه. مفید و کل شیئن رو به خیر بودن ملحق می کنند، لذا من اونو جدا حساب نکردم. ولی در عنوان شما ملاحظه می کنید شش تا مطلب چنین فصل آمده، نه پنج تا. اما خب پنج از کردم سبومی شما ملحق کردم به دومی. حالا از رو این عنوان رو من می خونم و وارد بحث می شیم. مباحث تقریبا آسونه، شاید بتونیم تندتر بخونیم، احتیاج به توضیح خیلی زیاد نداریم. صفحه 355 سطر اول، فصل فی انه تامون. حالا معنی میکنیم تام چیه؟ البته از کردم در مقاله چهارم معنی کردیم گذشته، ولی مجدد باز بیان میکنیم. فی انه تامون، خدا تام است بلکه فوق تام است، که این همه معلوم میشه انشاءالله. این مطلب اول. مطلب دوم، و خیرون و مفید و کل شیء بعده، هر چیزی که بعد از خودشه او افاده کرده. خب چیزی هم قبل از اون نیست، او اوله. بنابراین وقتی میگیم مفید و کل شیء بعده، این بعده مفهوم نداره که اشیاء قبل از خودش رو افاده نکرده، فقط اشیاء بعد از خودش رو افاده میکنه، بلکه مطلق اشیاء رو افاده میکنه. این بعده یعنی اشیاء باید بعد او باشن. این صفتی نیستش که احترازی باشه و بخواد چیزی رو خارج کنه، بلکه این صفت شأن کل شیء این رو داره توضیح میده، که شأن کل شیء اینه که بعد او باشند. مثل این که میگن که در قرآن داریم من ید او الهن لا برهان به، حالا من آیه رو شاید خوب نخونده باشه، خدایی رو بخواند که برهانی بر خدا اون خدا ندارد. معناش این نیست که میتونه خدایی رو که برش برهان داره بخونه، معنا اینه که برهان خدای دیگر شأنش این است که لا برهان علیه باشد. یعنی اگر بخواد خدای دیگر رو بخونه، هر خدای دیگر میخواد باشه لا برهان علیه هست، نه اینکه خدای لا برهان علیه رو نمیتونه بخونه و خدای برهان علیه رو که غیر از خدا باشه میتونه بخونه. این منظور نیست. از این قبیل زیاد داریم، از این قبیل زیاد داریم که میگه که من قتل النبیین بغیر الحق، معنیش این نیستش که اگر نبی رو به حق بکشه اشکال نداره، به ناحق بکشه اشکال داره، بلکه میخواد بفهمونه هر قتل نبی به غیر حق هست، صفت رو برای این میاره، یا هر الهی غیر از خدا لا برهان علیه هست، اینجا هر شیء غیر از خدا وعدهو هست. این طور نیستش که این وعدهو مفهوم داشته باشه، قید احترازی باشه، قبلی ها رو خارج کنه. مفید کلش این وعدهو یعنی هر چیزی که شأنش این است که بعد از خدا حتما باید باشد، او به طریق از طریق خود خدا افاده شده، کسی او افاده نشد، خودشان موجود نشده، بلکه خدا رو افاده شد. مطلب وعدی اینه که انه حق، برای حق سه تا معنا میکنیم و ثابت میکنیم که هر سه معنا در مورد خدا صادقه. انه عقل محض، این مطلب وعدی است که خدا عقل محضه. عقل محض یعنی هیچ خلط ماده همراهش نیست، یعنی مجرد محضه، هر موجودی که مجرد باشه عقله، مجرد از ماده باشه. البته خود ماده هم مجرد از ماده است، ولی اون نفس ماده است، نفس ماده رو نمیتونیم عقل، مجرد بهش میگیم، مجرد از ماده بهش میگیم، اما عقل دیگه نیست، باید مجرد از ماده باشه، خود ماده نباشه، چون خود ماده دیگه اگر ماده باعث کدورت بشه، خود ماده به طریق اولا کدره. مطلب بعدی و یعقل کل شیء، این ششمین مطلب ظاهرا، یعقل کل شیء همه اشیاء را، کل شیء یعنی هم خودشو هم معادای خودشو، معادا هم چه کلیات باشن چه جزئیات باشن، وقت بعد شروع میکنه به کیف ذلک، چگونه تعقل میکند کل شیء را. کیف ذلک یعنی کیف یعقل کل شیء، وقتی یعقل کل شیء کیف ذلک رو تحلیل میکنه، یک به سه چیز تحلیل میکنه، کیف یعلم ذاته، چون یعقل کل شیء گفتیم، بعد گفتیم کیف ذلک یعنی کیف یعقل کل شیء، کل شیء خودش هست، کلیات هستند، جزئیات هم هستند، لذا بعد کیف ذلک که تحلیل کیف ذلک میاد، میبینید سه تا کیف آمده، کیف یعلم ذاته، علم به ذات چگونه دارد، کیف یعلم الکلیات یعنی ما ادا رو اونهایی که کلیان چجوری یعلم، و کیف یعلم الجزئیات، منظور جزئیات مادی است، جزئیات مجرده نیست، جزئیات مجرده مشکلی نداره، جزئیات مادی است که باید در باره صحبت کرد، چگونه خدا اونها رو عالم است، زیرا جزئیات مادی تغییر میکنند، اگر خدا با اونها عالم باشه به نظر نیست که علم خدا هم تغییر میکنه، باید علمی برای خدا قائل بشیم نسبت به جزئیات که اگر جزئیات تغییر کردن اون علم تغییر نکنه، که این باید تبیین بشه که چه جور علمی است که تغییر نمیکنه و محکوم تغییر جزئیات واقع نمیشه. و علی ای وجه لا یجوز ان یقال یدرکها، ضمیر یدرکها به جزئیات برمیگرده، چجوری میتوان گفت که خدا درک نمیکنه جزئیات رو؟ پس در مورد جزئیات تفصیل میدیم، چگونه یعلم و چگونه لا یجوز ان یقال یدرکها. یک جوری اگر ما بخوایم جزئیات رو معلوم خدا قرار بدیم باعث تغییر در ذات خدا میشود، اونو باید بگیم لا یدرکها، لا یجوز ان یقال یدرکها. اما یه جوری باعث علم به جزئیات باعث تغییر ذات نمیشه، اونو بعدا بیان میکنیم که چگونه میشود. توجه کنید عبارت رو نگفته علی وجه لا یدرکها، گفته علی وجه لا یجوز ان یقال یدرکها. اگر میگفت لا یدرکها نسبت عدم ادراک به خدا میداد، شاید مؤدبانه نبود، لذا این تعبیر رو نکرد، گفت لا یجوز ان یقال یدرکها. علاوه بر این که در این تعبیر تعدب رو رعایت کرد، علاوه بر این عدم جواز رو هم فهموند، لا یدرکها شاید این مفاد رو داشته باشه که درک نمیشه، درک نمی کند، حالا درک نمی کند، شاید یه مشکلی هست که درک نمی کنه، این لا یجوز نشون میده اصلا امکان درک نیست، این هم مطلب رو غلیظ‌تر میکنه، هم بیان رو و عبارت رو معقد‌تر میکنه. به این جهت ایشون به جای علی وجه لا یدرکها گفت علی وجه لا یجوز ان یقال یدرکها. ابتدا وارد اون عنوان اول میشیم که خدا تام است، بعدن اضراب میکنیم میگیم بلکه فوق و تمام است. اما تام بودن رو، ما تام بودن رو قبلا اینطور معنا کردیم که تمام وجودی رو که لازم است و کمالات وجودی رو که باید داشته باشد همه رو دارد. موجود تام موجودی است که وجودی رو که لایق خودش هست اولا و کمالات وجود را تماما ثانیا واجب است. همه رو بالفعل واجبه، در هیچ کدوم بالقوه نیست. این میشه موجود تام. این قبلا ما در تفسیر تام ذکر کرده بودیم توی مقاله 4. اما حالا میخوام همین تفسیر رو بیاریم یه چیز هم اضافه کنیم. میگیم که هیچ مقداری، هیچ درجه ای از وجودی که لایقش هست کم نشده، کم نیامده و هیچ یک از کمالات رو فاقد نیست. کمالات وجودی رو که لایقش هستن فاقد نیست. تا اینجا همون تفسیری که در مقاله 4 آمده بود. حالا اضافه میکنیم که هیچ درجه‌ای و هیچ ذره‌ای از جنس وجودش برای غیرش یافت نمی‌شود. که کنهو میخوام بیان کنیم که شریک نداره. اون وجود مال خودشه، از این وجودش به کسی ترشح نکرده و کسی از اون وجود بهره نبرده. از فیض او بهره می‌برند، از وجودی که فعل اوز ممکنه استفاده کنند، ولی از خود وجود او کسی استفاده نمی کنه. بعد در مقابل موجود غیر تام رو ذکر می کنن، مثل خود انسان، مثال به انسان می زنن. انسان در هر دو قیدی که گفتیم مخالفت داره با خداوند و لذا تام نیست. قید اول این بود که درجات وجود در وجود و کمالات وجود رو همه رو بالفعل واجب باشه. خب معلوم انسان اینطور نیست. انسان اگر فرض کنید وجودش رو بالفعل واجب باشد، کمالات وجود رو بالقوه واجب. البته اصل وجود رو هم چون رو به تکامل بالقوه واجبه. وجودی هم که لایقش از همون اول بالفعل واجب نیست، بالقوه واجبه و چم چم کامل میکنه. کمالات وجود هم همینطور. پس در قید اول با واجب تعالی مخالفت داره. واجب تعالی در همه در وجود و همه کمالات وجود بالفعل است، ولی انسان در اصل وجود و همچنین در کمالات وجود بالقوه است. این اولا. ثانیا انسانیتی که برای انسان یافت میشه برای غیر هم یافت میشه. البته شخصیت انسان برای غیر نیست، ولی انسانیت انسان برای دیگری هم هست. یعنی ما یه دونه انسان که نداریم، این همه انسان هستن، همشون در انسانیت با ما شریکن. پس از این جهتن تمامیت برای وجود انسان نیست، اما برای خدا تمامیت هست. وجودی که لایق خداست که همون وجود واجبی باشد انحصار در خدا دارد، به غیر داده نمیشه. این تفسیر تام بود در اینجا. این قید دومی که ایشون آورده ممکنه باعث بشه که ما فکر کنیم موجود تام فقط خداست، در حالی که در مقاله 4 گفتیم همه مجردت تامند، همه عقول رو ما تام قرار دادیم. اینجا هم نمیخوام بگیم تام فقط خداست، میخوام خدا رو هم تام بدونیم. ولی قید دوم نشون میده که به نظر ما میرسونه که تام انحصار به خدا داشته باشه و اختصاص به خدا داشته باشه، زیرا در بقیه اشیا که شما نگاه میکنید اینطور نیست که وجودشون اختصاص به خودشون داشته باشه. پس شاید نتونیم قید دوم رو در بقیه موجودات پیدا کنیم و در نتیجه بقیه موجودات رو تام بدونیم. وقت تام اختصاص خود مختص به خدا میشه. ولی میخوام عرض کنم که بین آنچه که در این مقاله میگیم و آنچه که در مقاله 4 گفتیم تفاوتی نیست. در عقول هم همینطوره، وجود خودشون مخصوص خودشونه. عنوان عقلی مشترکه، اشکال نداره، عنوان مشترکه. ولی همونطور که توجه دارید در عقول گفتیم نوعشون منحصر در فردشونه. یعنی این نوعیت که مال این عقله همین فرد داره، دیگه وجود دیگری رو تحت پوشش نداره. اون نوع دیگه هم همینطور. پس قید دوم در سایر عقول موجوده، در خدا هست، در عقول هم هست. پس میشه به بقیه به عقول گفتش تام؟ بله، نسبت به انسان نمیشود گفت، حالا یا به خاطر نداشتن قید اول یا به خاطر نداشتن قید دوم، که البته انسان هر دو قید رو نداره، نه قید اول داره نه قید دوم داره. ولی اگه موجودی پیدا شده که از دو قید نداشت، دیگه تام نیست. پس ثابت کردیم که خدا هر دو قید داره، عقول هم هر دو قید دارن. منتها توجه داشته باشید، ما میگیم تام موجودی است که وجود لایق خودش را داشته باشد، نمیگیم وجود عالی رو داشته باشه. تا اگه بگیم وجود عالی داشته باشه، بازم منحصر میشه به خدا، عقول وجود عالی نداره، بالاخره بالاتر از اونها وجودی هم هست. ما میگیم که هر کدوم از این موجودات وجود لایق خودشون رو بالفعل داشته باشن. خب عقول هم وجود لایق خودشون رو بالفعل دارن، پس واجد غیر اول هستن، واجد غیر دوم هستن، بنابراین اونها هم تامن. اما در این فصلی که ما الان داریم بحث میکنیم، کاری به عقول نداریم. خود ابن سینا رو میبینید که اصلا عقول مطرح نکرده، میگه خدا تام است زیرا این دو قید رو دارد، به خلاف انسان که تام نیست زیرا این دو قید رو نداره. حرفش اینه، اصلا کاری به عقول نداره، بحثی در برای عقول مطرح نمی کنه. بعد اضراب میکنه، میگه خداوند نه تنها تام است بلکه فوق و تمام هست. فوق و تمام رو هم ما باید در مقاله چهارم معنا کرده بودیم، الان هم دوباره معنا میکنیم. فوق و تمام عبارت هست از موجودی که همه آنچه را که باید داشته باشد بالفعل دارد، علاوه بر این تمام ما یحتاج بقیه موجودات را هم او تأمین میکند و همه را هم به ذاته تأمین میکند. با این خیلی که گفتین اخیراً که همه را به ذاته تأمین میکند، فوق و تمام منحصر میشه به خدا. حتی عقول هم فوق و تمام نیستن، زیرا اگرچه اونها اجازه دارند که مایحتاج مادون خودشون رو تأمین کنن، ولی از خودشون و به ذات خودشون تأمین نمی کنن، از واجب تعالی می گیرن به مادون می دهن. برخلاف واجب تعالی که از خودش تأمین می کنن، از کسی نمی گیره. پس عقول قیدی رو ندارن که بتونیم اونها رو فوق تمام حساب کنیم. بنابراین فوق و تمام منحصر به خدا میشه، تام رو میتونیم هم بر خدا اطلاق کنیم هم بر عقول اطلاق کنیم. خب بیش از این شاید احتیاج به توضیح خارجی نباشه، دیگه از چی لازم باشه روی متن از خواهم کرد. فواجب الوجود تام الوجود، این مدعا دلیل. در دلیل توجه میکنید دو تا امر گفته میشه که هر دو در واجب وجوده و نتیجه گرفته میشه پس واجب تعالی تام است. لأنه لیس شیء من وجوده و کمالات وجوده قاصرا عنه، این قید اوله. هیچ بخشی از وجود، هیچ درجه از وجود، هیچ ذره از وجودش و هیچ ذره ای از کمالات وجودش قاصر از اون نیست، یعنی کم گذاشته نشده. اون مقدار وجودی را که وجود اوست همه را بالفعل دارد، کمالات وجود را هم همه را بالفعل دارد. هیچی ازش قاصر نیست، یعنی کوتاه نیامده، کم نیامده. این قید اول. قید دوم، ولا شیء من جنس وجوده خارجاً عن وجوده یوجد لغیره. شیء اسم لیس است، یوجد لغیره خبره، یوجد لغیره خبره، خارجاً خبر نیست، چون خبر لا نمیتونه منصوب باشه، باید مرفوع باشه، اینجا منصوبه. البته در یه نسخه خارجون داریم، بنابرای اون نسخه میتونیم خارجون الوجوده رو خبر بگیریم، اما بقیه نسخه همه خارجان دارن. در این صورت یه خارجان خبر نیست، میشه حال، وقتی یوجد لغیره میشه خبر. لا شیء من جنس وجودهی یوجد لغیره، بله کسی حالا حال گرفتن دیگه چاره نیست، حال گرفتن برای نکردن والا شب بتونه حال بیاد. بعضی جا تو کلام ابن سینا لاغل بیاد لا شیء من جنس وجودهی. حالا شاید هم حال از وجود بگیریم که به ضمیر اشاره به ضمیر اضافه شده معرفه شده. البته چون شیء هم کنایه از همین وجوده میشه معرفه قرارش داد، از در معنا معرفه قرارش داد. علاوه بر یه جوری توجیه کرد دیگه. و هیچ ذره‌ای از جنس وجودش در حالی که خارج از وجودش باشد برای غیر یافت نمی شود. البته اگر ما خارجون بخونیم عبارت خیلی راحت‌تر معنا میشه. هیچ چیزی از جنس وجودش خارج از وجودش نیست که بخواهد برای غیرش موجود باشد. خیلی عبارت روان معنا میشه اگه خارجون بخونیم. اما چون بیشتر نسخ خارجن دارن ما ناچاریم که به همین صورت کرده معنا کنیم. البته در بعضی نسخ از جمله نسخه قدیم تهران کلمه یوجد نیست، لغیرهی هست. برفرزن لغیرهی باشه همون معنی یوجد لغیرهی را فاده میکنه. بالاخره متعلقه به همون یوجد مقدر میشه. چه یوجد رو ذکر بکنیم چه هست کنیم معنی یکیه. این قید دوم بود. حالا کما یخرج فی غیرهی، یعنی فی غیر واجب تعالی، در غیر واجب تعالی یخرج یعنی جنس وجودشون خارج از خودشون هست. این قید دوم نداره. مثل انسان، مثل انسان مثال است برای غیر، این غیر واجب الوجود. اینجور که من الان معنا کردم عقول هم بیرون میرن، عقول هم بیتام نیستن. چون کما یخرج فی غیر واجب الوجود، غیر واجب الوجود شامل عقول هم میشه، شامل انسان هم میشه، شامل بقیه هم میشه. مثلا به عنوان مثال میگه مثل الانسان. اما یه جور دیگه میشه معنا کرد کما یخرج فی غیرهی، ضمیر برگردیم به تام، بر نگردیم این به واجب. کما یخرج فی غیر تام، در غیر تام خارج میشه مثل انسان. اگه اینطوری ضمیر رو برگردوندیم غیر تام شامل یعنی ناظر میشه به غیر واجب الوجود و غیر عقول. چون تام عبارت میشن از واجب الوجود و عقول با این بیانی که از خارج از کردن، و غیر تام غیر اینها میشه. وقتی غیر اینها شد میشه مثل انسان، اصل انسان. از دو جور میشه عبارت ملکت. ولی ظاهر عبارت نشون میده که ابن سینا ضمیر غیرهی رو به واجب الوجود برمی‌گردونه، بنابراین تام بودن رو مختص به خدا قرار میده. اون توجیهاتی که من از خارج ذکر کردم اون توجیهات رو فعلا در اینجا نمیگه، ولی در مقاله چهارم عقول رو هم تام حساب کرد. ولی اینجا میخواد این چنین معنای جدیدی رو که برای تام گفته مختص به خدا کنه. اون توجیهی که من عرض کردم که با اون توجیه تام شامل عقول میشه، اون توجیه ها شاید قبول نداشته باشه. مثل الانسان فإن اشیاء کثیرتن من کمالات وجوده قاصرتن عن، یعنی قید اول رو نداره. و ایزن فإن انسانیته توجد لغیرهی، یعنی غیر دومان نداره. اشیاء کثیری از کمالات وجود انسان قاصرند از انسان، یعنی هنوز به انسان به اونها نرسیده و انسان نسبت به اونها بالقوه است. بعدا ممکنه در بعضیش فلفل بشه، ممکنه هم در همش فلفل بشه، ولی علی حال چون در ابتدای وجود و در مدتی بعد از ابتدا حتی نسبت به کمالات بالقوه است، یعنی در واقع اون کمالات رو نداره، بهش گفتام گفته نمیشه. و ایزن فعین انسانیت انسان توجد لغیری، انسانیت انسان نه شخصیت انسان، شخصیت انسان لا یوجد لا توجد لغیری، اما انسانیت انسان توجد لغیری. پس هیچ کدوم از دو قیدی رو که در تمام بودن اعتبار می شود انسان واجد نیست، بنابراین موجود تام نیست. خب تا اینجا ثابت شد که واجب الوجود تام است. حالا میگیم فوق و تمام هم هست، یا فوق و تام یا فوق و تمام، هر دو جور گفته میشه. بعد واجب الوجود فوق و تمام. فوق و تمام رو توضیح دادم که علاوه بر این که تام هست و این دو قید رو دارد، قید سومی هم اضافه میشه که موجودات دیگر هم از افاضه او موجود شده باشن، هم خودشون هم کمالاتشون. افاضه به ذات، نه افاضه‌ای که به واسطه غیر باشه، الا اهول هم میشن فوق تمام، چون اونا به ماده میشن افاضه میکنن، منطقه افاضه‌ای که از واجب تعالی گرفتن، افاضه‌ای که مال ذات خودشون نیست. این چنین افاضه‌ای اونها رو فوق تمام نمیکنه. افاضه فوق تمام میکنه که افاضه لذت باشه، یعنی از کسی نگرفته باشه، مال خودش باشه به دیگران بده. خب چرا واجب الوجود فوق تمامه؟ لأنه لیس انما له الوجود الذی له فقط. فقط تأکید انما است. اینطور نیست که فقط برای خدا همون وجودی باشد که له، همون وجودی باشد که برایش هست، بلکه وجود ما ادا هم مال اوست. تنها وجود خودش را مالک نیست، وجود ما ادا را هم او مالک است. بل کل وجود ایزن فهو فاضل عن وجودهی و لهو و فائضون. هر وجودی که مال ممکنات هست ایزن، یعنی علاوه بر وجود خودش که مال خودشه، کل وجودهای دیگه هم فاضلون عن وجودهی، از وجودش اضافه آمده، از وجودش اضافه آمده. نه اینکه این کمی این تغییر خود ماست که میگیم سرریز کرده، اون مقداری که مربوط به خودشه و وجود خودشه که مال خودشه، مقداری سرریز میکنه، این فاضله، یعنی اضافه میاد از وجود او که میشه وجودات امکانی، وجوداتی که به صورت فیض میریزه، فیض فیضان یعنی ریزش. و لهو یعنی لهو یعنی ملکه، همه مال او هستن. و فائزن ان همون جهر کردن از اون میریزن. پس واجب الوجود به این بیانی که گفتیم فوق تمام هم هست، چون سه تا قید داره، دو قید معتبر در تام رو دارد، علاوه بر اون دوتا قید سومی رو هم که در فوق تمام اعتبار میشود واجد است. پس او فوق تمام هست همونطور که تمام هست. فاضلون یعنی زیاد اضافه، فائزون یعنی ریزان، دو جور معنی میشه. آخرش به یه جا بر میگرده، فاضل از او اضافه میاد، اضافه میاد خب به معدا داده میشه دیگه، همون یه نوع فیضانه. البته فاضل با فائز فرق میکنه، از معنی هم فرق داره، ولی نتیجهش آخر یکی میشه، چون اضافه که میاد پیش خودش که نگه نمیداره، عطا میکنه. عطا هم عطای معمولی نیست که دونه دونه به این اون بره، ریزشه. ریزش یعنی عطای شدید، یعنی عطایی که بند نمیاد. این تعبیر به فائزون شاید از تعبیر به فاضلون افادهش بیشتر باشه، چون فاضلون یعنی اضافه میاد، اضافه که بیاد خب میریزه، ولی اون فائض، فائض تصریح میکنه به ریزش و میگه این به صورت عطای معمولی نیست، عطاییست که به نحو ریزشه.
نفس فاضل هم یکم که ممکنه مهم جزئیات باشه، زیادی که ازش جدا میشه.
بله این مهم هست، ولی خب اینو باید خودمون توجه داشته باشیم که فاضل نه به معنای این که اضافه بیاد و کنده بشه، چون خلق موجودات به این صورت نیست که چیزی از خدا جدا شود، بلکه خدا خلق می کند، ایجاد می کند. حتی متکلمین صدور هم اجازه نمی دن، متکلمین که بگن از خدا چیزی صادر شده، چون صدور رو اگرچه به معنی بریده شدن و جدا شدن نیست، اما یه مقدار نزدیک به جدا شدن و بریده شدن حساب میکنن، لذا اون اجازه نمیدن، میگن که خدا خلق میکند نه صادر میکند. صدور تعبیر فلسفیه، همونطور که تجلی تعبیر عرفانیه. متکلمین تعبیر به خلق میکنه، یعنی خدا ایجاد میکنه چیزی رو، خلق میکنه، میسازه، چون قدرت زیاده چیزی رو میسازه. اما ازش چیزی بریزه، ازش چیزی اضافه بیاد، اینا تعبیرات فلسفیه، تعبیرات کلامی نیست.
توی تغییر فلسفی به دور سایر موجودات و نسبت به دور واجب چی عبارت میکنیم؟
تغییر فلسفی؟ میگیم ساده
میگیم ساده
بله
پس این فاضل به یه معنی ساده رو میرسونه
بله فاضل به معنی ساده رو تعبیر رایجی که تو فلسفه دارین صادرونه فاضلون هم ممکنه شما ازش معنای عام میفهمید که هم صادر و هم فائض و همه رو با هم بفهمونه فاضل ممکنه همین رو بفهمونه وقت اضافه هست یعنی دیگه از سنخ وجود نیست دیگه از سنخ وجود نیست یا اگر از سنخ وجود باشه که دیگه اضافه نیست آن خود واجبه این فاضله دیگه از سنخ وجود نیست میشه وجود امکانی البته تعبیر به ترشح هم داریم تعبیر به ترشح که وجودها ترشح وجود واجب و ذل وجود واجب هست ذل هم تعبیر فلسفی مشرائی نیست تعبیر فلسفی صدرائی هست تعبیرات بالاخره مختلفه هم مفادشون آخر تر یک چیز میشه همون فرق خب عنوان اول رو توضیح دادیم که انله تامون و فوق تام حالا میریم سراغ عنوان دوم که خیر باشه ابتدا ما مدعا رو تر میکنیم که واجب الوجود خیر محضه به خیر بودنش هم قانع نیستیم میگیم خیر محضه این مدعای ماست بعد وقتی میخوام وارد دلیل بشیم در ابتدای دلیل بیان میکنیم که چه چیزی خیره چه چیزی شره بعد در ادامه دلیل وجود خدا را ادعا می کنیم که از اون خیر پر است و از شر به طور کامل خالی است و چون از شر به طور کامل خالی است پس می شود خیر محض بقیه موجودات خیر هستند ولی خیر محض نیستند اینو بیان می کنیم پس توجه کنید برای اینکه مدعا رو که خیر محض بودن خدا ثابت کنیم ابتداعا توضیح می دیم که چه چیزی خیره چه چیزی شره و ثابت میکنیم که همه موجودات خیرند اما خیر محض نیستند چون همراه با شرند تنها موجودی که خیر محض است واجب تعالی است که همراه با هیچ شری نیست و شر هم تقسیم میکنیم به اقسامی همه اقسامش را از خدا نفی میکنیم در حالی که همه اقسامش را از بقیه موجودات حتی از عقول نفی میکنیم لذا عقول رو خیر محض قرار نمیدیم اگر چه ممکن است بالقیاس به مادون خیر محض قرار بدیم یا به یک حیثی خیر محض قرار بدیم چنانچه اینا همه رو بیان میکنیم انشاءالله ولی خیر محضی که در مورد خدا قائلیم اون رو اختصاص به خدا میدیم در مورد حتی عقول هم اجازه نمیدیم ایشون ابتدا خیر اینطور معنا میکند هر چیزی که یتشوقه کل شیئه این میشه خیر هر چیزی مشتاق اوست ما خودمون توجه کنید به خودمون که نگاه میکنیم وجود داریم به وجودمون اشتیاق داریم کمالات وجودی داریم به کمالاتمون اشتیاق داریم هم وجودمون هم کمالاتمون مشتاق الیه پس خیره موجود دیگه هم نگاه کنید همینطوره ما به وجودهای دیگر هم اشتیاق داریم البته اگر وجودهای دیگر از ما جدا باشند و به نحوی به ما مرتبط نباشند متعلق شوق ما قرار نمیگیرند نه از باب این که خیر نیستند از باب این که به ما ارتباط ندارند هرچی به ما مرتبط باشه چه وجود خودمون باشه چه وجود دیگری باشه ولی به نحوی به ما مرتبط باشه چه کمالات وجود خودمون باشه چه کمالات وجود دیگری باشه همه مورد اشتیاق ما هستند و برای ما خیرند برای ما خیرند اما خودشون فی نفسه عرض میکنیم هرچی که وجود باشه فی نفسه خیره هرچی وجود باشه خیره هرچی کمال وجود باشه بازم خیره چون بالاخره کمال وجود هم از سنخ وجوده بنابراین اگر مطلب رو جمع کنیم نتیجه میگیریم که سنخ وجود خیر است در مقابل سنخ عدم شر است سنخ عدم شر البته بعضی شرها هستند که ممکنند مورد اشتیاق باشند ولی اون جور شر رو شما اگر تحلیل کنید میبینید همراه وجودن و اون وجودشون مورد اشتیاقه و خود شر به تبع مورد اشتیاق قرار گرفته. مثلا آتش سوزانندگی داره، سوزانندگی زوال سلامت میاره، حتی ممکنه زوال حیات بیاره، اما این زوال ها در کنارش اون بهره ها موجوده. ما آتشی که میخواییم به خاطر اون بهره ها میخواییم، و اگر اون مشکلات همراه آتش هم مورد شوق ما هستند، از این بابت که آتشی که مطلوب ماست از این شرور خالی نیست. و اگر آتشی که مورد شوق ما بود از این شرور خالی بود، ما به سمت اون آتشی که همراه شر بود اصلا نمیرفتیم. چون میبینیم این شرها آتش رو رها نمی کنند و ما اون آتش رو به خاطر خیر آتش میخواییم، شرش هم به خاطر خیرش میخواییم. میگیم ولی این هم نداره، باشه خیرش به ما برسون، آره شرش هم احیانا تا بتونیم احتراز میکنیم، نتونستم این گرفتن شدیم یه جوری درست میکنیم. اینطوری ما شرور رو هم اگر اشتیاق داشته باشیم به شرور، اینجوری شو اشتیاق داریم که اشتیاق طبعی است. و در واقع اشتیاق ما به وجوده. در همون جایی هم که شری رو شما میبینید که مورد شوقه، اگه خوب تحلیل کنید میبینید اشتیاق ما به وجوده، اشتیاق ما به عدم نیست. با این بیان روشن شد که شر خیر عبارت است از وجود، شر عبارت است از عدم. یا عکسش بگید، وجود خیر است، عدم شر است. حالا عدم رو تقسیم میکنید به دو قسم. یک قسم عدم وجود یا عدم کمال وجود. مثلا انسانی میمیره، این عدم وجوده. انسانی مریض میشه، این عدم سلامت یعنی عدم کمال وجوده. این هر دو شرطه. یه عدم دیگه هم داریم، اونم شره، عدم الوجوب یعنی امکان، اینم شره. بالاخره یه نوع نقص دیگه، امکانی رو نقصه، پس اینم شره.
پس دو
شد، دوتا
تمام میشه. بله. عدم رو تمام میشه، عدم وجوب،
عدم وجوب، عدم وجوب میشه عدم کمال. من اون کمال خاص، عدم کمال خاص. پس دو قسم عدم داشتیم، یکی عدم الوجود و عدم و کمالات الوجود. این هر داره یکی حساب میکنیم، دو تا حساب نکنیم، این دو یکی. یکی هم عدم الوجود یعنی نقص امکان. اون عدم الوجود یا عدم و کمالات الوجود اختصاص دارد به عالم حرکات. عالمی که عالم حرکات یک و مصادمت المتحرکات دو. در عالمی که هم حرکت باشد هم متحرکات تصادم داشته باشند، تصادف کنند با هم، اینجا یکی از این دو متصادم مبتلا میشه به زوال وجود از این میره، یا به زوال کمال وجود، مثلا سلامت از دست میده یا یک کمالی از دست میده. این یه نوع شره، عدم وجود یا عدم کمالات وجود یه نوع شره که در عالمی که حرکت هست و تصادم و متحرکات هست وجود داره، اما در عالمی که حرکت نیست مثل عالم عقول این چنین شری وجود نداره. عالمی که حرکت هست ولی تصادم نیست مثل عالم افلاک، بازم این چنین شری وجود نداره. این شر اختصاص داره به عالمی که هم حرکت هست هم تصادم و متحرکات هست، یعنی عالم کنفساد، یعنی عالم عناصر. اما اون شر دوم که عرض کردم که عبارت از امکان است، عدم وجود یعنی امکان، یعنی نقصی که کمتر از وجود داشتن است، این نقص همه موجودات امکانی رو شامل میشه. این چنین شری حتی برای عقول هم هست. تنها موجودی که از این شر هم مبرات خداست. پس خیریتی که ما برای خدا قائلیم غیر از خیریتی است که برای بقیه قائلیم. خدا هیچ جور نقص و شری همراهش نیست. حتی نفس امکان که همراه بقیه موجودات هست. لذا او خیر محضه. اگر خیر رو عبارت بگیرید از فاقد هر دو شر، تنها خداست که خیر محضه. اما اگر خیر رو عبارت بگیرید از فاقد اون شر که مربوط به کون و فساده، او قول هم خیر محضه شد. تنها خدا خیر محضه است، اونم خیر محضه شد. یعنی دیگه شر به اون معنا رو نداره، هیچ جور شر به اون معنا رو نداره. برخلاف مثلا فرض کنید آتش خیر محض نیست، خیر کنارش هم شره، منتها خیریتش بیشتر از شریعتشه. پس وقت موجودات به سه قسم تقسیم میشن، یا بله به سه قسم تقسیم میشن. یکی خیر محضی که هیچ شری همراهش نیست، نه شر به معنای امکان، نه شر به معنای زوال وجود یا زوال کمال. یک خیر محضی که شر اول همراهش نیست، شر دوم همراهش نیست. این دوتا. سوم خیر کثیر که خیر همراه، خیر محض نیست، خیر کثیره، خیر همراهشه، شر هم همراهشه، منتها خیرش بیشتر از شرشه. خیر مساوی چی؟ خیر اول چی؟ نداریم، مثلا در عالم وجود نداریم، خیر مساوی نداریم تا چه رسونه خیر اول. یعنی موجودی باشه که خیر و شرش مساوی باشه نداریم، موجودی باشه که خیرش اول لش شرش باشه نداریم، به طریق اولا موجودی که شر محض باشه نداریم. این ستا اصلا نداریم. بله در تصور داریم، در تقسیم داریم، وقتی تقسیم میکنیم تقسیم میکنیم همه این اقسام رو ذکر میکنیم، ولی در این فقط اقسام مال قسمته، فقط مال تقسیمه، مال خارج نیست. در خارج همین ستا رو داریم، خیر محض به اون معنای عالی، خیر محض معنی متوسط، خیر کثیری که عرض کردم. الان ما میخوام بیان کنیم که خدا خیر محضه. ابتدا میگیم که خدا وجود دارد، کمالات وجود هم دارد. خب تا اینجا ثابت میشه که خیره. بعد اضافه میکنیم که هیچ جور خلط عدم با او نیست، هیچ جور نقص و عدمی همراه او نیست، حتی نقص امکانی. نتیجه میشه پس او خیر محض، خیر هست، محض هم هست، یعنی خالص خالصه، هیچی کنارش نیست، هیچی از شرور حتی ذره ای کنارش نیست، میشه خیر نیست. ما دائما ثابت شد
مثلا این که فرمانده مثلا شخصی میمیره این عدم و بدوره، این هم در حقیقت برمیگرده به همون عدم کمال وجود دیگه، درسته؟ اینجا منظور نیست که
نه اینجا عدم وجود من مردن یعنی عدم وجود، نه عدم کمال وجود. من تا منظور از وجود، وجود دنیاییه، نه اصل وجود، وجود دنیایی منظورم
وجود مادی،
همه وجود مادی هست. وقتی شخص میمیره وجود دنیاییش دائل میشه، نه اصل وجودش دائل میشه. چرا؟
وجود مادی
وجوده، کمال وجود نیست. کمال وجود که ما میگیم در اینجا منظورمون اون صفات وجودیست، مثل بصر و سلامت و که اصلا تعبیر ازش رو سلامت میکنی، سلامت در همه چی، همه قوا و قوا همه سالمن، همه اوضاع رو به راهه، این بهش میگیم کمال وجود.
مثلا در مورد انسان میگیم هم در این حالی که وجود انسانی هست، وجود حیوانی و نباتی هم هست، حالا ما تا کمال انسانی رو داریم. یعنی مثلا آیا در مورد انسان وجود حیوانی نیست، عدم وجود حیوانی صادقه، یا عدم وجود نباتی در مورد انسان صادقه، یا عدم اون کمالات خاص به اون مرتبه صادق هست، یعنی اون عدم نباتی هست.
الان انسان چی نداره؟ الان انسان خیلی چی نداره؟ انسان خیلی چی نداره؟ کمالات وجود حیوانهای خاص رو نداره، حیوان خاص، نه حیوان جنسی، حیوان جنسی خودش داره، انسان حیوان هم هست، ولی کمالات خاص رو نداره، خیلی این چیز رو نداره. شما ببینید فقط انسان، فقط انسانه، یعنی یه دونه اثبات داره انسان، نفسش چند تاست؟ هم فخر رازی، هم خواجه، هر دو گفتن بی نهایت نفته، بی نهایت نفته. یعنی تمام تک تک موجودات اشخاصشون، بعد انواعشون، بعد اجناسو همه رو از انسان سلب میکنه. انسان فرس نیست، دغل نیست، پشه نیست، حتی تا این حد سنگ نیست، همه اینا باید سلب بشه، چه از خاصش، اشخاصش، چه انواعش، چه اجناس، همه سلب میشه. بی نهایت اشیا رو از انسان سلب میکنی. وقت انسانون یک ایجاب است که جانشین بی نهایت سلب، جانشین بی نهایت سلب، وقت این همه سلب همراهشه. ولی این سلب ها، این سلب ها اینطور نیستش که هر کدوم شر حساب بشن. شری که داریم میگیم شر عدم خود این انسانه، اون عدم ها شر او، شر انسان حساب نمیشن. اگر وجود انسانی معدوم شد، یعنی وجود دنیایش، یا یکی از کمالات انسانیش، چه کمالات نباتی، چه حیوانی، چه انسانی، چه معدنیش، هر کدوم از کمالات خود انسان معدوم شد، شر. ولی این که انسان فرسیت رو نداره برای شر نیست، مگر به همون معنایی که بگیم انسان یه وجود مطلق نیست. خب وجود مطلق نبودن شره، که این اگه بخواید فقط در خدا منتفیه، این چنین شری فقط در خدا منتفیه، در بقیه موجودات کم و زیاد موجوده.
استاد این سوال خیلی رفت نداره، به بحثتر اینه که بگیم دوری مادی انسان عدم میشه، اون چیزی که با مرد ادامه پیدا میکنه اسمشو چی میذاریم؟
وجود برزخی میگیم اگر به برزخ معتقد باشیم، وجود عقلی و اخروی میگیم اگر به برزخ معتقد نباشیم. صدرا میگه بعد از این که حیات دنیوی یا وجود دنیوی تمام شد، وجود برزخی شروع میشه، بعدم وجود اخروی. مشیا میگن بعد از تمام شدن وجود دنیوی، وجود اخروی که همون وجود عقلی شروع میشه، چون اونو به برزخ معتقد هستن.
اون انسان که با وجود مادی نابود میشه چیش امتداد پیدا میکنه؟ یعنی چیه انسان وارد حیات برزخی و بعد حیات اون برمیشه؟
یعنی
خب بگم، یعنی این وجود مادی رو که انسان مادی گرفتیم چیش باقی میمونه که
ادامه میکنه؟ وجود برزخیش باقی میمونه. منظورتون اگه از وجود، وجود برزخیه، منظورتون از اون ماهیت انسان باشه، نفسش باقی میمونه. حالا نفس از سنخ ماهیت یا از سنخ وجود، هرچی هست نفسش باقی میمونه، بدنش از دمیه. بدن با انسان، با نفس مجموعاً وجود دنیوی رو می‌سازند. اما اگر بدن رو گرفتی، یعنی بدن اون رو گرفتی، وجود دنیوی گرفته شده است، ولی نفس باقی، اما دیگه وجود دنیوی نداره، این وجود آخری داره.
کمال مادی یا کمال جسمانیشو گرفتی، ولی اصل وجودشو که نگرفتی. یه جور متفاوت.
حالا هر تعبیری، هر تعبیری دلتون می‌خواد بکنید، در تعبیر ما مزایده نداریم، یعنی تنگ نمی‌گیرید. هر جور تعبیرت می‌خواد بکنید، ولی منظور معلومه. منظور روشنه که وقتی انسان میمیره همه اصلش از بین نمیره، اون حیات دنیویش از بین میره. حالا شما از حیات دنیوی تعبیر کنید به وجود مادی، تعبیر کنید به حیات دنیوی، تعبیر کنید به چیزهای دیگه، هر جور دلتون میخواد تعبیر کنید، مشکلی نداره. خب حالا وارد دومین عنوان فصل میشیم که واجب الوجود به ذاته خیر محض. واجب الوجود به ذاته خیر محض، ولی واجب الوجود به غیره چنانچه دیدیم خیر هست ولی خیر محض نیست. مگر حالا عقول باشه که اونم اگر محضند، معنیش اینه که نسبت به اون شری که دامنگیر عنصریات هست خالی هست و محضن، یعنی نسبت به اون شر محضن و اون شر رو ندارن، نه که نسبت به اصل شر خیر محض باشن و هیچ شری نداشته باشن. اونی که هیچ شری ندارد، هیچ گونه شری ندارد، خیر نداره، اون واجب الوجود به ذاته. و خیر رو بالجمله یعنی به طور مجمل. البته بالجمله گاهی در مقابل فعل جمله گفته میشه. بالجمله یعنی به طور کلی، فعل جمله یعنی به طور جزئی، اما اینجا بالجمله یعنی به طور مجمل. اگه بخوام به طور مجمل خیر رو بیان کنیم یا یه قاعده کلی بیان کنیم، بالجمله رو بنه قاعده کلی هم بگیری بشکل نداره. هو یعنی خیر، ما یتشبقه کل شیء هست، که بعد اینو دو مرتبه، همین تفسیر دو مرتبه تکرار میکنه، منتها دقیق تر تکرارش میکنه، یعنی قید بیشتری رو که قید دیگری هم که لازمه اضافه میکنه، یا قید دیگری رو که لازمه اضافه میکنه. و خیر به طور مجمل و به طور کلی عبارت از چیزیست که تصدقه هو کل شیء. خب بعد مایه تسبب و کل شایه رو توضیح میده که چیز تطبیقش میکنه، یه طور کلی گفته بود بدون تطبیق، حالا میخواد تطبیق کنه. و مایه تسبب و کل شایه این هو الوجود، اونی که مورد اشتیاق همه اشیا هست وجوده. او کمال الوجود من باب الوجود، یا کمال وجود است به شرطی که اون کمال هم از باب وجود باشه. کمال وجود یعنی کمالی که ما در حین موجود بودن داریم. این کمالی که ما در حین موجود بودن داریم به دو قسم تقسیم میشه. مثلا سرخی صورت کماله، احساس هم کماله، اما احساس کمالیست من باب الوجود، سرخی صورت کمالیست مربوط به وجود نیست. لذا ایشون بعد از این که میگه کمال الوجود، قید من باب الوجود را اضافه میکنه که فقط کمال وجود بودن کافی نیست، اون کمال باید از سرخ وجود و از باب وجود هم باشد، بلا کمالی باشد که در حین وجود همراه این موجود هست. این کافی نیست که ما اسمشو بذاریم خیر. اونی که از سنخ وجوده باید اسمشو بذاریم خیر. همون رنگ سرخی وجودش باز میشه از سنخ وجود، خود وجودش میشه از سنخ وجود و همون باز خیره. هر چیزی رو شما تحلیل کنید بالاخره اون قسمی، اون بخشش که از باب وجود خیره، چیزای دیگه‌اش کار نداره، اونا دیگه نمیتونه خیر به حساب بیاره. خب حالا که اینطور شد، در مقابل نگاه میکنیم میبینیم ما به عدم اشتیاق نداریم، نه به عدم وجودمون، نه به عدم کمالات وجودمون، به هیچ کدوم اینا اشتیاق نداریم. پس چون به اینا اشتیاق نداریم، پس معلوم شه این عدم شره. ول عدم و من حیث هو عدم لا یتشوق الیه، نسبت به عدم شوقی درست نمیشه. بل من حیث و یتبعه وجودان او کمال للوجود، بلکه اگر شوقی به عدم داریم از این جهت است که به دنبال این عدم وجودی یا کمال وجودی خالیده و وجود داره و حاصله. همونطور که عرض کردم، اگر شما به این آتشی که موجب زواله یا یه چیز عدم یا به یه عدمی اشتیاق دارید، به خاطر اینکه کنارش وجود اگه تحلیلش کنید یه وجودی توش میبینید، به همون وجود شما مشتاقید نه به عدم. فیکون المتشوق بالحقیقت الوجوده، فیکون المتشوق بالحقیقت الوجوده، در حقیقت اون که متشوق است و اونی که مورد شوق است الوجود است. هل وجود رو ملا اولیا معنا کرده ما جا نبل عدم، ما جا نبل عدم، هر چیزی که از عدم دوری کند باید میشه میدونی وجود. اون متشبق است به حقیقت، اونی که جدا بشه از عدم، غیر عدم باشه. مثلا وقتی یه شعی همراه وجود و عدمش با هم دیگه همراهه، اونی که جدا می شود از عدم و غیر از عدم به حساب میاد، دور می شه از عدم، اونو بارش می گیم متشوق، که همون وجوده. فل وجودو خیر محض و کمال محض، خود وجود خیر محض و کمال محض. در موجودات این وجود همراه عدم است، یه نوع عدمی. لذا هیچ موجودی که ما خیر محض نمیتونیم بگیم جز اونی که هیچ نوع عدمی همراهش نیست، یعنی خداوند. حتی عقول رو ما خیر محض نمیگیم، چون یه نوع عدم همراهشون هست و اون عدم وجوده، یعنی نقص امکانه. بله اونها رو به لحاظ این که عدم به معنای اون شر عنصری همراهشون نیست، از اون جهت میتونیم بگیم خیر محض، از اون جهت بشون میتونیم بگیم خیلی مست.
آیا اساسا این درسته که ما مثلا وجود ممکنات و در مرتبه ممکنات یا وجود واجب رو در مرحله واجب نهاد میکنیم، بعد بگیم اون خیلی مرده این خیلی مرد نیست، در صورتی که ما داریم از دو مرتبه کاملا متفاوت هم، بعد اگر ممکن واجب بود یا مثلا گفتیم این نسبت به اون خیلیش بیشتر، مثلا میکنم اساسا کنیم این ساله هست، یعنی اون وجود در مرتبه واجب اصلا قابل قیاس نیست با وجود در مرتبه ممکن، تا
که بعد بخوام بگیم واجب به این لحاظ برتر از ممکن
است. خیر ما قیاس نمی‌کنیم. خیر دو معنا داره. یه خیر مطلق داریم، خیر نسبی داریم. یک وجود خیر مطلقه. اما این وجودی که مال منه خیر نسبیه. اونی که من بهش مشتاقم خیر نسبیه. اونی که اصلا مورد اشتیاق همه است این خیر مطلقه. خدا مورد اشتیاق همه است. وجود من مورد اشتیاق منه. کسی دیگه اصلا ممکنه توجه به وجود من نداشته باشه، شوقی هم نداشته باشه، حتی بعضی ممکنه دلش بخواد این وجود هم نباشه. خیر نسبی الان مورد بحث ما نیست. خیر نسبی بگیرید بله، ما نمیخوام بگیم خیر نسبی درست کنیم، ولی الان البته داریم خیرها رو با هم میسنجیم که کدومشون خالی از شرن، کدومشون خالی از شر نیستن. اونی که خالی از شره بهش میگیم خیر نفس، اونی که واجد شره بهش نمیگیم خیر نفس. الان داریم یه سنجشی بین خیرها درست میکنیم، ولی غیر از این سنجش سنجش دیگه هم داریم که خیر نسبی یعنی اون که خیر برای منه. در بحث لذت و علم خیر و شر نسبی مطرحه، خیر و شر مطلق مطرح نیست. یه چیزی خیره به من نسبت نداره، این برای من مولد نیست. یه چیزی شره به من نسبت نداره، این برای من مولد نیست. در باب لذت و علم خیر و شر نسبی یعنی خیر و شری که مربوط به من باشد، مربوط به ملز و مولم باشد، متعلم باشد، این مطرحه. اما در باب این که مثلا توجیه میکنیم که شروع در عالم هست نیست، این خیر و شر نسبی کار نداریم. خیر و شر مطلق مطرحه. اصلا شر ما در عالم داریم یا نه؟ نه شر نسبت به من، شر در عالم داریم یا نه؟ این یه بحثی در شروع داریم، یه بحث در لذت و علم داریم. در و هر دو بحث هم خیر و شر مطرح میشه. منتها در بحث توجیه خیر، توجیه شر در عالم که چطور شده در عالم شر به وجود آمده با اینکه مصدر همه این موجودات خیر محض است، چگونه شر پیدا شده، در اونجا شر مطلق و شر خیر مطلق داره بحث میشه، نسبی مطرح نمیشه. مطلقا معلومه، یعنی مرتبط به من لازم نیست باشه، خود خیر ملزم میشه. آتشی که شر هست یا خیر هست، حالا برای اون که من اصلا سرتاسر عمرم از این آتش آسیبی هم نبینم، برای من اصلا شری نباشه، مولم نباشه برای من، ولی اصلا من بحث میکنم این شر در جهان چرا موجود شد، که توجه میکنم کاری به انتصابش به خودم ندارم، همینطوری دارم بحث میکنم. ولی تو بحث لذت و علم که وارد میشیم خیر و شر رو مطرح میکنیم. خیر و شر نسبی منظوره، یعنی میگیم که لذت و ادراک رو ادراک و ملائمن یا ادراک و خیر. ادراک و خیر یعنی چی؟ خیری خیر واقعی؟ خیر واقعی به درد من نمیخوری که لذت نیست، خیری که مرتبط به من باشه. اونجا بحث خیر و شر نسی مطرحه، اینجا بحث خیر و شر مطرح.
واجب
هم
وجود تعریف میکنید به وجودی که خیر محض هست، بعدم به نظر رسه برای اثبات اینه که واجب وجود خیر و نفس ما در حقیقتی استدلال جدید نمی کنیم. چون وقتی که قبلا اثبات کردیم که واجب وجود کل وجوده، کل وجود هم وجودی که تمام کمالات وجودی رو داره. میخوام ببینم این استدلال بر خیر محض بودن چه استدلال جداگانه هست، یعنی اساسا اینه که اثبات اون جزئی که داریم با ممکنات
جداگانه نیست. ببینید ما میگیم که ما استدلال جدایی نمی کنیم، ما میگیم واجب تعالی وجود داره و هر وجودی خیر هست. خب پس واجب تعالی خیر است. واجب تعالی عدم ندارد، هیچ نوع عدمی، و هر عدمی شر است، پس خدا هیچ شری ندارد. این دو تا رو کنار هم می‌ذاریم، خیر است و هیچ شر ندارد، نتیجه میگه پس خیر نیست.
هیچ شر ندارد رو با موجبات می‌ذاریم، حالا چیزی که کل وجوده که دیگه اصلا بحث شر اصلا
نه نمیخواد بفهم. در وقت فهمیدنش بله، شما میخواد شروع رو بفهمید، ممکنات نگاه میکنید، شروعی که تو ممکنات هست توجه میکنید، ولی حالا فرض کنید از یه راهی فهمید این شروع چیه، همه شروع در مورد خدا نفت میکنید، ولی لازم نیست به تفصیل بفهمید، همه شروع در مورد خدا نفت میکنید، ثابت میشه که خیر محضه. نسبت جیروی اینا لازم نیست، فقط شما باید شروع رو نفت کنید. حالا شروع رو یا به تفصیل بفهمید و نفی کنید یا به اجمال نفی کنید. حالا یا وقتی نفی شروع شد ثابت میشه خدا خیر نفس احتیاج به نسبت دیریم سمت بخواد بفهمید شروع چیه، اون وقت باید بیم تو عالم ممکنات، عالم ممکنات یه شر رو بفهمید، بیه تو عالم عناصر بقیه شروع رو بفهمید. فل خیر و بالجملت هو و مایتشبقه کل شیء فی حده. این اصلا تفسیر خیر دو مرتبهشون تکرار میکنه، الان داره تکرار میکنه. منطقه در قبل قید فی حده رو نیورده بود، حالا قید فی حده ها آورده. فی حده یعنی فی مرتبته، فی طبقته. هر موجودی یه درجه از وجود دارد، یه حدی از وجود، درجه از وجود داره، به اون حد و درجه اشتیاق داره. همون حد و درجهی که وجود این شخص رو تمام میکنه، وجود این موجود رو تمام میکنه. این اختصاص به انسان نداره، حیوانات هم میتونه، بلکه همه موجودات هم میتونه، حتی سنگ. شما برای سنگ شعوری قائلی، حتی سنگ هم اینطوره که اشتیاق داره به وجود خودش، به وجودی که فی حده باشد و به هیت و نوجوده باشد، یعنی همون وجودی که وجود مخصوص خودشه و وجود او رو تمام میکنه و همون وجودی که در مرتبه اوست، او به این وجود اشتیاق داره. پس این وجود میشه خیر. بنابراین هر چیزی که مورد شوق باشد خیر خواهد بود و اون که مورد شوق است وجود است، پس وجود خیر خواهد. فالخیر و بالجمله به طور مجمل یا به طور کلی چیزیست که یتشبقه و کل شیء فی حده. ضمیر فی حده برمیگرده به خود کل شیء، یعنی در حد و درجه و مرتبه‌ای که دارد اشتیاق دارد، یعنی همون وجودی که برای هر کسی انبقی، به قول ملالیان میگه همون وجودی که برای هر کسی انبقی و سزاواره، همون وجود مورد اشتیاق خود است.
در مورد واجب این حده به وجود
تغییر
میشه
برای دیگه. اونجا حد واجب تعالی اطلاقه، حد واجب تعالی بی حد بودنه، مطلق بودنه، حتی از قید اطلاق هم مطلق بودنه. اینه تو عرفان میگن که واجب تعالی مطلق است، حتی از قید اطلاق هم مطلق است و مرسل است. و یتم مبهی وجوده، اینطور عبارت معنا میشه، خیر آن چیزیست که هر شیئی به او شوق دارد در حد و درجه خودش، و چیزیست که یتم مبهی وجوده. یتم مبهی وجوده اصلا بر یتشبق هست، یعنی هو ما یتم مبهی وجوده، هو ما یتشبق هو و هو ما یتم مبهی وجوده، یعنی همون وجود مخصوص خودش. و شر و لا ذاتله، شر ذاتی ندارد بلکه عدم است. حالا یا عدم جوهر است انسانی معدوم می شود، یا عدم صلاح لحال جوهر است، سلامتی که برای انسان است از بین می رود. حالی صلاح، حال صلاح یعنی حالی که صالح است، مثلا سلامت، یا حالی که صالح است بینا بودن، شنوا بودن، اینا همه حالاتیست که برای انسان صالحه. اگر یکی از اینها از بین رفت، این عدم حال می شود شر، یا خود اون جوهر که انسان است از بین رفت می شود شر. پس شر یا عدم جوهر است یعنی عدم ذات، یا عدم صلاح لحال جوهر یعنی عدم کمال ذات. فل وجود عبارت، توجه بود عبارت جالبیه، فل وجود خیریتون و کمال الوجوده نمیگه خیریتون، کمال الوجوده خیریت الوجود، چون کمال الوجود به جای کمال بذار خیریت. وجود خیریت هست، کمال وجود خیریت وجوده، پس کمال و وجود با هم یکی هست و خیریت هر سه با هم یکی هست. وجود، کمال، خیریت، هر سه یکی میشه. تا اینجا مقدمه اول رو گفتیم، تا اینجا مقدمه اول رو گفتیم و روشن شد که هر جا وجود هست خیر هست. حالا مقدمه دوم رو میخوام بگیم. موجودی که هیچ جور عدمی همراهش نیست، شری، شوب شری، خلط شری کنارش نیست، پس که خیلی مزه. نتیجه میگیم واجب تمام خیلی مزه. اون مقدمه اول بود. این مقدمه دوم نتیجه ایش میگیم خیلی مزه بودن خداست که مطلوب ما و مدعای ماست. ولی وجود الذی لا یقارنه عدمون فهو خیر من. وقت عدم رو توضیح میدیم، لا تفصیل میدیم، لا عدم و جوهره، لا عدم و شیء للجوهر، نه عدم جوهر همراهشه، این هم نیستی و فنا همراهشه، و نه عدم شیء للجوهر یعنی عدم کمال، نه نیستی همراهشه، نه عدم ذات همراهشه، نه عدم کمال، بل هو دائما بالفعل. هو دائما بالفعل، توجه کنید دو تا مطلب داره افاده میکنه. هو دائما، او دائما هست، پس عدم جوهر همراهش نیست. بالفعل هم هست، پس عدم کمال همراهش نیست، هیچ بالقوه توش نیست. از اول هست تا آخر هست، همه وقت هم بالفعل هست. پس نه عدم جوهر دارد، نه عدم کمال دارد، نه در زمان طولانی، نه در زمان کوتاه، و نه حتی در لحظه. این چنین موجودی که هیچ نوع عدم همراهش نیست، فهو خیر من هست. خب اما ممکن الوجود که همونطور که توجه دارید بالاخره عدم همراهش هست. اونایی که عنصری هند علاوه بر عدمی که به معنای امکانه، علاوه بر این عدم های دیگه هم همراهشون هست، اونا مبتلا به خیلی شرور هند. اما مثل عقول که ممکن هستند و در عالم عناصر زندگی نمی کنند، اونها فقط عدمی که به معنای امکانه و یعنی این نوع نقص همراهشونه، از این جهت مبتلا به شر، ولی بقیه از بقیه شرور مقرران، ولی علی حال بالاخره خیر محض نیستند. خیر محض به این معنا، بله خیر محض به معنای این که شرور عنصری رو ندارن هستند، اما خیر محض به معنای این که شرور امکانی نداشته باشن نه، نیستند. اونا شر امکانی دارند. ولی ممکن الوجود به ذاته، اونی که به ذاتن ممکن الوجود، لیسه خیر محض، لأن ذاته به ذاته لا یجب له الوجود به ذاته. چون ذاتش ممکن است، محتمل عدم است، وجود برای ذاتش واجب نیست. چون وجود برای ذاتش واجب نیست، تحمل عدم رو میکنه، به لحاظ ذات تحمل عدم میکنه. تحمل عدم که کس خیر محضیه نیست، چه هم عدم همراهش باشه چه عدم رو بتوانه تحمل کنه، علی حال خیر محض نخواهد بود. یه جوری بالاخره عدم داره توش راه پیدا میکنه. بله ولی ممکنه الوجود به ذاته خیر محض نیست، زیرا ذاتش به ذاته، به ذاته یعنی با قطع نظر از تأثیر فاعل و علت، لا یجب له الوجود به ذاته، وجود براش واجب نیست، به ذاته براش واجب نیست، ولی با تأثیر علت براش واجب میشه. واجب بالغیر هست ولی واجب به ذات نیست. فذاته و تحت امر العدم، یعنی با قطع نظر از علت نگاهش کنی، ذاتش متحمل عدم میشود، البته با توجه به علت متحمل عدم نمیشه، وجود براش واجب میشه، متواجب برقی، اما به لحاظ ذاتش نگاه کنی متحمل عدم هست. این یه مقدمه. مقدمه بعدی کبرا، و گفتیم ممکن متحمل عدم میشود، این یه مقدمه. مقدمه دوم، و محتمل العدم به وجه ما، هر چیزی که بتواند متحمل عدم شود به یه وجهی، فلیس من جمیع جهات خودش بری ان من الشر و نقص. وقتی از همه جهت بری از شر و نقص نشد خیر محض نمیشه. فاذا لیس الخیر المحض الا واجب وجود به ذاته، چون همه ممکنات دیدین که بالاخره یه جوری عدم همراهشون هست، عدم هم شر، پس یه جوری شر همراهشون هست، خیر محض نیستن. خیر محض منحصرا خداست.
شما گفتید هم شد که وجوده خیلی هم هست، یعنی خیلی همون وجوده، ولی ذات ممکن چیه که در آتی با خیلی شهر شما صورت
میکنه؟ میخوام بگیم خیلی محض نیست.
خب ذات ممکن قبل اینکه وجود پیدا کنه چه حقیقتی هست که اصلا چون اون چیزی که وجوده خیره هر چیزی عدم هم یعنی عدم وجود
ذات ممکن قبل از اینکه وجود پیدا کند نه خیر است، نه شر است، نه ذات است، نه جنس و فصل شرسی چی نیست
نه تحت
امر العدم همه اینایی که ما بگیم در ظرف وجوده نه به قید وجود در ظرف وجود ماهیت در ظرف وجود خصوصی ذاتیات خودشو داره ذات خودشو داره ما در ظرف وجود که نگاه میکنیم میگیم این موجودی که در ظرف وجود الان موجوده اگر خودش رو لحاظ کنیم تحمل عدم میکنه خودش رو لحاظ کنیم
خودشه
یعنی اون وجودی که بهش دادن اون ظرفی که براش قرار دادن قطع نظر کنی نبینی
اون که نبینیم که دیگه مصداق قاعده نمیشه
خب
نبینیم
چیکارش
داریم که بگیم که خیلی
باشه یعنی وقتی ما اون وجود رو نمیبینیم به خودش توجه میکنیم میبینیم که تحمل عدم میکنه چون تحمل عدم میکنه شر رو
دیگه معلومه وقتی وجود ازش بگیری شر رو دیگه وقتی یه نگاهی بهش می‌ذاری که تو این نگاه سلب وجود بشه خب هر چیزی سلب وجود مساوی شر
ما به همین میگیم ما میگیم این الان اگر خیره خیری است که تحمل عدم همین الان داره تحمل عدم میکنه یعنی به لحاظ ذاتش عدم همراهشه به لحاظ ذاتش عدم همراهشه عدم کمالات هم که فراوان همراهشه حالا اگه عدم کمالات هم فراوان همراهش نباشه موجود موجود عقلی باشه الان به لحاظ ذاتش عدمش همراهشه همین کافیه که او رو خیر محض نکنه همین باعث میشه که او خیر محض نباشه ما نمیخوام بگیم که این الان عدم واقعا همراهشه میگیم به لحاظ ذاتش عدم همراهشه
به لحاظ ذات مستوی خیلی شرکی نمیتونه قرار باشه
چرا؟ الان نگه
ممکنه که
وجود داره ممکنه که ببینید الان این ممکنی که ما الان داریم وجود صرف که نیست وجود است با ذات کنار ذاتش عدم هست کنار
ذاتش عدم
نیست نه ذاتش عدم نیست
این تفکیکه که میکنیم وجود و ذات
ذات
یعنی
ماهیت دیگه
ذات
یعنی ماهیت عدم نیست که ماهیت که عدم نیست الان این شی هر ممکنی مرکب است از وجود و عدم
عدمش هم نیست
وجودش ببینید وجودش خیر محض ما اینو که قبل گفتیم دیگه دو سه خط قبل گفتیم فل وجود خیر محض و کمال محض وجود رو گفتیم خیر محض و کمال محض اما این وجود وقتی با ماهیت همراه میشه که در همه موجودات غیر از خدا با ماهیت همراه میشه وقتی با ماهیت همراه شده یعنی با ذات همراه شده ذات به لحاظ خودش بابت نظر از فاعل متحمل عدم هست پس الان شما این وجود رو به علاوه ذاتی که متحمل عدم هست دارید یعنی الان یه مرکبی دارید که وجودش خیلی محضه ولی ذاتش همراه با عدم است. و شما وجود خالی رو که ندارید وجود رو با ذات دارید و ذات هم همراه عدمه پس این مجموعه مشتمل بر عدم شد وقتی مشتمل بر عدم شد خیلی محض نیست در واجب تا الان وجود خالصه وجود خالص هم که خیر محض بود در اونجا خیر محض حاصله در بقیه موجودات وجود خالص نیست وجود مطلق نیست ماهیت هم کنارش هست ماهیت هم ذاته ذات هم متحمل عدمه پس این موجود مرکب من الوجود و الماهیت مشتمل بر عدم شد نه وجودش کلش میشون مبتلا بشه
خود ممکنه وجود رو میگیم وجود خالص
نیست
چرا برای
که
ترکیبی از وجود
و
عدمه
ترکیبی از وجود و ماهیت
وجود و ماهیت خب اون وجودش
که مشخصه
پس ماهیتش جنبه عدمشه دیگه یعنی ماهیت میشه جنبه عدم
قصد
وجودش هم که وجوده
دیگه در مورد صحبت نمی کنه جنبه عدم اسمشو میخواد بذاری حالا شما میخواد به ماهیت بیمهری بکنید اشکال نداره بگید جنبه عدم بگید جنبه عدم
ترکیبی از وجود عدم پس ممکنه اگر بگیم نیست که پس وجود صرفه که همون واجبه
ترکیب از وجود عدم رو یه جور دیگه ما بیان میکنیم ترکیب از وجود ماهیت یه جور دیگه ممکنه هر دو معالشون به یکی باشه ترکیب از وجود عدم رو اینطوری معنا میکنیم میگیم این وجود انسانی رو دارد وجود فرسی وجود بقری وجود شجری وجود کذا و کذا رو ندارد میشه مرکب من الوجود و العدم وجود مضاف وجود الانسان رو دارد وجود کذا و کذا رو ندارد این میشه ترکیب از وجود عدم این اصلا کار دیگه به ماهیت اینا نداریم البته معال یکیه در اونجایی که میگیم مرکب است از وجود ذات ذات رو ملاحظه میکنیم که انسانیت باشه، و وقتی این ذات همراه با عدمه، وقتی این مرکب میشه، مرکب از وجود و ماهیتی که عدم رو بر دوش دارد.
یعنی چی
عدم؟
یعنی همون چیزی که واجب
نداره. اسمش رو بدهید عدم. این بحث اصالت الماهیت اینا رو ما نداریم. بعضی ها گفتن ماهیت عدم است، اشتباه کردن، اشتباه کردن گفتن عدمه. حالا شما میفرمایید عدم ما خیلی در این بحث محاجه نداریم، این بحث نمی کنیم، بفرمایید عدمه. البته ما قبول نداریم که ماهیت عدم باشه، ولی برفرض عدم باشه مشکلی نداریم. شما الان دارید قبول میکنید که این شیئی که وجود دارد ماهیت دارد، وجودش میشه وجود، ماهیتش میفرمایید عدم. پس الان مجموعه از وجود عدم است، پس شر خیر محض نیست. شما دارید قبول میکنید مطلبو، منتها شما میگید ماهیت عدم است، ما قبول نمیکنیم ماهیت عدم باشه، میگیم ماهیت مشتمل بر عدمه، همراه عدمه. این دیگه بستگی به اون بحثی داره که توی ماهیت گفته میشه. مثل مرحوم علامه طباطبایی میگه ماهیت تعبیری شدم نیست، که موجود حقیقتن. به نظر من چه تعبیری بده؟ قبال العدم، قبال العدم موجود حقیقی است. قبال الوجود نگاه کنی موجود اعتباری است. یعنی اینقدر از عدم او رو فاصله میده که در مقابل عدم حقیقی میگیره، توش موجود حقیقی میگیره. اینجور انسان ها نمیتونن ماهیت رو بدن عدم. خب حالا ممکنه بعضی هم بگن عدم، ولی میکنم اشتباه است، هرچی گفته باشه ماهیت عدم اشتباه است.
خب بچه ما نمیتونیم ماهیت رو در مورد واجب یه نقل بارش بدیم، ماهیتی که عدم نیست، وجوده بهره از وجود داره، چرا این کماله
بهره از وجود متحمل عدمه؟ عرض میکنم ماهیت رو کسانی که عدم نمیدونن متحمل عدم میدونن.
نقیزه این چیزی که متحمل عدمه وجود هم داره،
نه به لحاظ ذاتش، به لحاظ ذاتش متحمل عدمه، به لحاظ فاعلش وجود داره. به دو لحاظ، دو لحاظ اجتماعی نبیزه
وجود تعلق میگیره، به ماهیت تعلق میگیره که بگیم به اون لحاظ وجوده، بعد اونی که جمعش تعلق میگیره خود وجوده.
بله، شما در یه جا وجود ماهیت و جمع وجود عدم رو جمع نمی کنید، تنزن و غزلتون میاد. به دو حیثیت وجود عدم هست، به لحاظ ذات عدمه، به لحاظ وجود عطایی عدم نیست. الان این موجود عدم نداره، به لحاظ ذاتش عدم داره. اینا رو که تحلیل کنید ببینید وجود عدم یه جا جمع نمیشه، حیثیت ها موضوع رو مختلف میکنند. به این حیثیت عدم هست، به اون حیثیت وجود هست، دو موضوع پیدا میشه. یه موضوع منطقه متعیسه به دو حیثیت، در یک حیثیتش وجوده، در یک حیثیتش عدمه. و وقتی که یک موضوع دو تا حیثیت پیدا کنه، مثل اینی که دو تا موضوع شده. وجود عدم در دو موضوع اومده، شما لغیزه نمیشه. بله شما تو همه ممکنه داده شما لغیزه قرار بشه. شما این فرمید وجود این ماهیت مرکب است از وجود عدم، این ذات، این ذات مرکب است از وجود عدم. شما که راحت بیشتر به تناقض مبتلا شدید با این بیانی که کردید. تمام وقت یقال و ورود در سومین عنوان فصله، که من این عنوان سوم رو به عنوان دوم ملحق کرده بودم، گفت خیرون و مفید و کل شیئن. این مفید و کل شیئن رو هم ما به یه معنا خیر میگیریم. واجد تعالی خیره، یعنی مفید و کل شیئن. الان میخواد این رو اثبات کنه، یعنی به تعبیر خودش میخواد خیریت به معنای دیگر رو برای خدا اثبات کنه، خیریت به معنی افاده کل شیئن رو. وقد یقال و ایزن، یعنی همونطور که یقال و واجب تعالی خیر است به معنای وجود محض، همچنین یقال و خیر است به معنای افاده کل شیء، به معنای مفید کل شیء. این معنای دومی است برای خیر بودن، یا عنوان سوم فصل است. وقد یقال و ایزن خیرون، به خدا گفته میشه خیره. لما کانه وقد یقال و ایزن خیرون، گاهی خیر گفته می شود، لما یعنی برای موجودی که مفیدن لکمالات الاشیاء و خیراتها. خیر گفته می شود به موجودی که مفید کمالات اشیاء و خیرات اشیاء باشد. این کبرا، صغرا اینه که قدبان ان واجب الوجود یجب ان یکون لذاتهی مفیدن لکل وجود و لکل کمال وجود. اینم کبرا، صغراست. صغرا اینه که ما قبلا بیان کردیم که واجب تعالی ذاتن یعنی بدون وساطت غیر، بدون این که از غیر دریافت کند، بلکه خودش مفید لکل وجوده. این ذات لذاتی وقول رو خارج میکنه که اونا مفید هستن ولی لذاتی مفید نیستن، از خدا میگیرن و به مادون میدن، پس مفید لذاتی نیستن، مفید به واسطن. و گفتیم که واجب الوجود واجب است که لذاتی مفید لکل وجوده و مفید لکل کمال وجوده باشد. این صغرا، اون قبلی هم کبرا، نتیجه اینه صحوه یعنی واجب تعالی من هذه الجهه، یعنی از این جهت که مفید کل وجودن و مفید کل کمال وجودن هست، خیرون ایزن، از این جهت هم خیر است. ایزن یعنی همونطور که از جهت قبل خیر بود، از جهت این که واجب وجود بود خیر بود، از جهت این که مفید وجود هست نیست خیر است. باز هم خیری است که لا یدخلهو ولا نقصان ولا شرون، یعنی در افاده کم نمیذاره. اگر یه وقت میبینید چیزی رو افاده نکرده، بدونید اون چیز خودش استعداد و لیاقت نداشته، ولی از جانب او بخل نیست و کم گذاشتنی نیست، پس من غیر نقصن و شرن افاده میکند. یعنی بدونید که چیزی کم بذاره، هر چی که استعداد دارد افاده میکنه، پس از جانب او هیچ کمبودی نیست. وقتی کمبود نیست خیر محض، خیر محض به این معنا هست. در اون اولی میگفتیم خیر محض یعنی هیچ عدمی همراهش نیست، در این دوم میگیم خیر محض یعنی هیچ چیزی رو که جایز الافاده و لایق الافاده است ترک نمی کنه بلکه افاده میکنه، پس بازم میشه خیر محض. عنوان سوم تمام شد. و کل واجب الوجود فهو حق، عنوان چهارمی که باید سر خط نمیشته بشه، کتاب ما سر خط نمیشته، وارد عنوان بعدی میشین که واجب تعالی حقه. حق رو سه معنا میکنه، یکی حق به معنای موجود ثابت، موجود به معنای موجود، حق به معنای موجود. خب خدا موجوده پس حق، ما هم موجودیم به این معنا ما حق. دوم معنای موجود ثابت دائم، ثابت که لایتغیر است، دائم که لایزول است، ثابت هست یعنی لایتغیر، دائم هست یعنی لایزول. این هم بهش میگیم حق. این چنین حقی منحصرا خداست، موجود دیگه ما نداریم که حق باشه، به این معنا ثابت دائم باشه، اونم به ذات. این دو معنا معنای فلسفی حق هستند. یه معنای منطقی هم برای حق داریم، معنی سومه که معنی منطقیه. قضیه‌ای که مطابق باشد با واقع، چه قضیه قولی باشد چه قضیه ذهنی و اعتقادی باشد، بالاخره عقدی که مطابق واقع، چه عقد ذهن باشد چه عقد لفظ باشد، اونی که مطابق واقعه، اعتبار مطابقتش با واقع صدق گفته می شود، اعتبار مطابقت واقع با او حق گفته می شود. یعنی قضیه رو اگر مطابق واقع دیدیم میگیم صادقون، اگر مطابق واقع دیدیم میگیم حقون. حق و صادق از نظر ذاتی با هم تفاوت ندارن، اعتباراً با هم فرق میکنن، بالقیاس فرق میکنن. اگر شما قضیه رو مقایسه کردید با واقع، قضیه رو میگید صادق، واقع رو مقایسه کردید با قضیه رو میگید حق، علی حال قضیه میشه حق، قضیه میشه صادق. درچه هم قضیه میتونه اعتقاد باشه، اعتقادی که مطابق واقع باشد میشه حق، که واقع با او مطابق باشد میشه حق. این سه معنا برای حق، یکی موجود، یکی موجود دائم ثابت، یکی هم مطابق واقع. خب خدا حق به معنی اول هست، حق به معنی دوم هست، البته دیگه نمیگیم حق به معنی اول هست، چون وقتی حق به معنی دوم بود اول در ذهن نشسته، احتیاج نداره ما اول هم جدا ذکر کنیم، لذا میگیم حق به معنای حق فلسفی هست دیگه تفصیل نمیدیم بین اول و دوم، حق به معنی منطقی هم هست، یعنی اعتقاد به وجودش حق هست، اعتقاد به وجودش اعتقادیست که واقع باش مطابقه، واقع با این اعتقاد مطابقه. پس حقانیت خدا ثابت شد به هر سه معنا یا به هر دو معنا، هم به معنی فلسفی هم به معنی منطقی. بعد میخواد بفرم
معنی سوم در واقع ذات فاضل حق نمیشه، اعتقادش
بله مثلا معنی سوم اعتقاد حق میشه، بله اعتقاد حق میشه، اعتقاد به وجود واجب میشه حق. بعد ایشون میفرمد که هر کدوم از دو حق رو حساب کنی، واجب تعالی احق الاشیاء از به این حق بودن، الیق الاشیاء از به حق بودن. در معنای اول اینقدر احق است که هیچ موجودی در کنار او قرار نمیگیره، تنها اوست که این حقیقت رو دارد. در دوم هم همینطور، در دوم هم اعتقاد به وجودش حق است، اعتقادی ثابت دائم و لذاتش این حالا انشاءالله بعد این توضیح داده میشه روشن میشه. پس خدا حق است، حقیقت همه اشیاء را هم خدا افاضه کرده، ما سوی الله باطل است، مگر ما سوی الله چهره‌ای به جانب الله داشته باشد اون چهرش میشه حق. بعد توضیح میده کل شیء حال کن الا وجهه، همه اشیاء حالشن جز خدا، البته خود خدا که حالش نیست روشنه. وجه الله هم یعنی وجه موجودات به سمت الله، اون هم زائل شدنی نیست، اون هم حقه، حلاش نیست. حالا که نه این که یعنی حلاش میشه، حالا که همین الان هم حالا که همین الان هم باطله. شما اگر وجه الله رو برداری جز بطلان و حلاکت چیزی باقی نمیمونه، با وجه الله هست که حقیقت میاد. پس خدا احق الحقائق است که اگر چهره به سمت او شد حقیقت درست می شود. موجودی که اگر به او رو کنیم حقیقت پیدا می کنیم، خودش اولا به این است که حقیقت داشته باشد و حق باشد. این عنوان چهارم فصلم روشن شد که واجب تعالی حق کن، حق کن به همه معناها که گفتیم. و کل واجب الوجود فهو و کل واجب الوجود فهو به حق کن، منظور حق فلسفیه که حق منطقی رو بعدا توضیح میده. کل واجب الوجود فهو به حق کن، لأن حقیقت کل شیء خصوصیت وجوده الذی یثبت له، اصل حقیقت هر شیء وجودشه، اصل وجود رو ما میگیم حق، وجود ثابت دائم رو هم میگیم حق. حالا ابن سینا طوری معنا کرده که دیگه ما دوتا معنا لازم نداشته باشیم، میگه حقیقت هر شیء وجود مخصوص خودشه، حقیقت ممکن یعنی وجود متغیر زائل، حقیقت واجب یعنی وجود ثابت دائم. لأن حقیقت هر شیء خصوصیت وجود همون شیء است، اون وجودی که یست و تلوشه. خب و چون خدا در وجودش از همه قوی تر است، پس از همه حق تر است. فلا احق ازن من واجب الوجود، حق تر از واجب الوجود دیگه نداریم، چون اون وجودش از همه وجودها اعلاست، پس حقیقتش احق همه اشیاست. این معنای اول برای حق بودن که معنای حق فلسفی است. و قد یقال حق منطقی است، و قد یقال حق ایزن، گاهی گفته میشه حق ایزن، یعنی علاوه بر اون حقی که قبلا گفته شد این حق دوم هم گفته میشه. گفته میشه لما یکون الاعتقاد به وجودهی صادقن، به چیزی حق گفته میشود که اعتقاد به وجودش صادق باشد. دقت کنید، ما به اون اعتقاد حق گفتیم، اما به چیزی که اعتقاد به وجودش حق نیست حق گفته می شود. چرا؟ چون این مطلب مهمه، چون واقع با قضیه متحده، حاکی با محکی متحده. اگر شما این اعتقاد رو که حاکی از اون خارج است حق میدونید، خود اون خارج هم میتونید حق بگید. یعنی حق منطقی با بیانی که ما گفتیم بر حاکی یا به تعبیر دیگه بر اون اعتقاد اطلاق میشد، معلوم میخوام بر خود محکی اطلاقش کنه که بگیم ذات واجب تعالی حق به این معناست، نه تنها اعتقاد من، اعتقاد من که حقه. میخوام عرض کنم که اون ذاتم حقه، یعنی اون وجودی که من اعتقاد به او دارم و اعتقادم حق است، اون وجودم که محکی اعتقاد منه اونم حقه. فقط یقال حق و نیزن لما، یعنی نسبت به موجودی که اعتقاد به وجودش صادق است، اونی که اعتقاد به وجودش صادق است اونم حق میگیم. همونطور که خود اعتقاد رو حق میگیم، خود اون معتقد رو حق میگیم. فلا حق به هذه الحقیقه مما یکون الاعتقاد به وجودهی صادقا و مع صدقهی دائما و مع دوامهی لذاته لالقیه. به این معنای حقیقت، به حاضر حقیقت، یعنی به این معنای حقیقت، حق تر از موجودی که چنین باشد ما نداریم. دقت کنید چه عبارتی که در معنی میکنه. در این معنای دوم حقیقت، حق تر از موجود چنینی نداریم. موجودی که اعتقاد به وجودش اولا صادق باشد، ثانیا دائمی باشد، ثالثا لذاته باشد. ما یکون الاعتقاد به وجودهی صادقا و مع صدقهی دائما و مع دوامهی لذاته باشد لالغیره. که اینجا دقت کنید اعتقادها رو نمیگه، البته اعتقاد هم هست، اعتقاد صادقه، اعتقاد دائمه، اعتقاد لذاته، ولی وجود رو هم بگیرید درسته. یعنی اعتقاد به وجود از صادق است، یعنی خود وجود صادق است. از چه زمان وقتی اعتقاد به وجود صادق باشه، از باب اتحاد حاکی و محکی میگیم خود وجود صادق است. وقت میگیم و این وجودی که صادق است علاوه بر صدقش دائم است، دیگه به اعتقاد کاری نداریم. این وجودی که صادق است علاوه بر صدقش دائم است و این وجودی که صادق است و دائم است علاوه بر دوامش لذات است یا لذاته.
خب این معنی دائمان و دوام وجود داره، هم این حرفی میشه همون معنی حقی که تو مثلا اول گفت که بنده حقیقت
خصوصیات وجوده.
بله خب، یعنی همین
خصوصیات
وجودشه که
دائمان. بله اینم برمیگرده به همون معنی اول، منتها این اضافه داره. این از طریق اعتقاد، از طریق اعتقاد و قول میریم جلو. اونجا مستقیم میگفتیم، اینجا ببینید اون حقی رو شما در اونجا میگفتیم حق فلسفی بود، اینجا حق منطقیه. از حق منطقی عبور میکنیم به محکی که همون حق فلسفی است.
شاید اساسا همین که اون معنی اول اخری معنی دوم حق اصلا کلمه احق به نظر میده کلمه درستی نباشه. احق یعنی چی؟ اگر که لعنه
احقی که در اینجا میگه، بله خوب خوب سوالی بود، احقی که در اینجا ایشون میگه حق تعیینی است نه حق تفریقی. مثل اولو الارحامه بعض هم اولا به بعضه، اولو الارحامه بعض هم اولا به بعضه مربوط به ارثه. نمیگه این اولو الارحام اولا هستن ارث ببرن، اگرم نبردن نبردن، بلکه اولا اولای تعیینی، حتما این اولو الارحام باید ارث ببرن. با وجود فرزند نوبت برادر نمیرسه، اولو الارحامی که فرزندن اولویت دارن نسبت به برادر. اولویت یعنی اولویت تفضیلی، به این معنی که اگر برادرم اسپورت برد، نه اینطور نیست. اولویت در اینجا اولویت تعیینی است. پس بعض افراد تفضیلی، افراد تفضیلی تعیینی هست نه تفضیلی، مثل اولو درهان بعض اون اولا به بعضیم که افراد تفضیلی تعیینی است، یعنی تعیین رو میرسونه نه تفضیل رو. حقا در اینجا تعیین میرسونه، یعنی در بین حق ها منحصرا حق به این معنی خدا، نه بقیه لیاقت اینجور حقیقت رو دارند ولی خدا از اونها بالاتره، بلکه منحصراً اینجور حقیقت مال خداست و بل بقیه نیست. همونطور که خیر محض بودن منحصر به خدا شد، حقیقت به این ملایم که داری میگه منحصر به خدا میشه، مختص به خدا میشه. و سائر الاشیاء فإن ماهیاتها کما علمت لا تستحق الوجود. سائر اشیاء همونطور که قبلا گفتیم به لحاظ ماهیت چون استحقاق وجود ندارن، فاعل به اونها وجود عطا میکنه، پس به لحاظ ماهیت هالکند، باطلند، حق نیستن. به لحاظ ارتباطشون به فاعل که همون وجه الله، به اون لحاظ حقند، پس حقیقتشون در واقع همون وجه اللهشونه، نه خودشون، خودشون باطلند. و سایر الاشیاء فإن ماهیاتشون چنانچه دانستی لا تستحق الوجود. خود ماهیت رو نگاه کنیم مستحق وجود نیست، بل هی فی انفسها، این ماهیات به لحاظ خودشون و با قطع اضافه شون به واجب الوجود که فاعلشونه تستحق العدم. یعنی اگر اون وجه اللهی رو ببری و اون ارتباط به واجب تعالی رو که وجه الله تعالی ندیده بگیری، این ماهیات تستحق العدم، استحقاق عدم دارن و باطلن. فلذلک کلها فی انفسها باطلون، به همین جهت است که کل ماهیات رو فی انفسها باطل میدونیم، حالش میدونیم. و بهی حق قطعون، یعنی به واجب الوجود حق میشوند، با ارتباط به واجب الوجود حق میشوند، یعنی با اون چهره ای که به واجب الوجود پیدا میکنه رو به واجب الوجود میگیرن حقیقت دریافت میکنن. و بالقیاس الالوجه الذی یلیه حاصلتون، گفتیم فی انفسها باطلتون و بالقیاس الالوجه الذی یلیه حاصلتون. ضمیر فاعلی یلی برمیگرده به وجه، ضمیر مفعولی که ظاهر است برمیگرده به باطن، برمیگرده به باطن. کل ماهیات بالقیاس به وجهی که اون وجه یل الواجب، یعنی روبروی واجبه، این کل ماهیات به لحاظ این وجه حاصلتون، به لحاظ خودشون باطلتون، به لحاظ وجهی که به سمت الله دارند یل الله، یعنی رو به خدا دارند، حاصلتون. فلذالک، یعنی به خاطر این که همه ماهیات فی انفسها باطلند و به خاطر اون صورت چهره‌ای که به سمت خدا دارند حاصلند، فلذلک کل شیئن حال کن به لحاظ خودش الا وجهه، مگه وجه الله تعالی. همه اشیا حالشن، اونی که در اشیا حالش نیست و حق است، باطل نیست و حاصل است، عبارت است از اون وجه الله تعالی که همون ارتباط ممکن به علتش است. خب اگر واجب تعالی چنین چیز است، چنین موجودی که با ارتباط به او حقیقت درست می شود، فهو احق و ان یکون حقا، خدا احق است به این که حق باشد، از هر حقی حق تر است. چرا؟ چون حقیقت اشیا به این است که رو به سمت او کنند، پس معلوم می شود او حق است که همه اشیا حقیقتشون رو از او می گیرند. عنوان چهارم هم تموم شد، بعد عنوان پنجمی که واجب تعالی عقل است، عقل محض است، بعدم مطلب پنجمی که علم و اشیا دارد، چیزی بعد انشاءالله در جلسه‌های آینده است.